پرژن BMS تقدیم می کند.
پیک یزدان، دین در مسیر تاریخ.
شنوندگان عزیز رادیوی پیام دوست، روز و شبتون بخیر. در برنامه این هفته ما آقای دکتر نصرت الله محمد حسینی، استاد پیشین دانشگاه تهران و پژوهشگر بهائی، در پی گفتارهای هفته‌های گذشته خود در خصوص تاریخ آیین‌های آسمانی و وحدت اساس ادیان الهی، توضیحات مربوط به تاریخ و تعالیم دیانت بهائی را ادامه می‌دهند. آقای دکتر محمد حسینی، بسیار خوش آمدید به این برنامه.
بسیار سپاسگزارم سرکار خانم گیتی اجتماعی. شنوندگان عزیز و با وفای رادیو پیام دوست، هفته پیش به عرض رسید که حضرت بهاءالله 4 ماه اسیر زندان سیاه‌چال تهران شدند و قلب مبارک در آن زندان تنگ و تاریک مطلع وحی الهی گشت. در آثار بهائی این مرحله از ظهور حضرت بهاءالله عنوان اظهار امر خفی دارد. مراد این است که حضرت بهاءالله تا 10 سال پس از ایام سیاه چال در خصوص مقام مظهریت، یعنی رسالت حضرتشان به احدی از بابیان جز فرزندشان حضرت عبدالبها، ابراز صریحی نفرمودند. بلکه برخی از آنان به علت نهایت صفای قلب و استعداد عظیم روحانی از آثار نازله از قلم مبارکشان، یعنی قلم حضرت بهاءالله، و از ظهورات و بروزات وجود ایشان به مقام عظیم آن حضرت پی بردند. در سیاه‌چال تهران اثر مبارکی از قلم حضرت بهاءالله نازل گردیده که امروزه در دست است. این اثر که به ظاهر وزن و قافیه دارد و اصولاً چون بخش‌هایی از کتاب‌های مقدس آسمانی دیگر شعرگونه است، به قصیده رشح اما معروف است. رشح به معنای تراوش و ریزش آب است و اما ابر بارنده است. رشح اما باران رحمت الهی است. این عنوان گویای نزول فیض الهی بر قلب مبارک حضرت بهاءالله است. اما در آثار بهائی در معنای عالم غیب الهی به کار رفته است. قصیده رشح اما که تنها 19 بیت است و در سیاه‌چال تاریک و غم افزا نازل گردیده است، آکنده از بیانات شادی بخش حق است. در این اثر مبارک بیان فرمودند که رشح اما از عالم بالا نازل شده و وسیله حضرتشان به جهانیان عرضه گشته است و آن حضرت به نغمه جدیدی ترنم می‌فرمایند. نفحه خوش جدیدی می‌وزد، ایام غم و کدورت سپری شده و بحر صفا و سرور و مهر و آشتی موج می‌زند.
آقای دکتر محمد حسینی، اجازه بدید در اینجا این سوال رو که شاید برای بسیاری دیگر نیز مطرح باشد بپرسم که رسولان الهی چه زمانی در حیات خودشون از رسالتشون آگاه میشند؟
بسیار نکته جالب و به جایی مطرح فرمودید. این که میگوییم مظهر الهی رسول الهی به مظهریت یا رسالت برانگیخته شد، مراد این نیست که مظهر الهی پیش از آن از مقام خیش آگاه نبوده است، چون این نیست. مراد این است که تا آن زمان مجاز به اظهار امر حضرتش نبوده است.
بله.
و در زمانی مخصوص به امر الهی مأموریت خیش را آغاز فرموده است. حضرت باب از مقام حضرت بهاءالله آگاه بودند و برخی از برجستگان اصحابان حضرت چون جناب قرة‌العین طاهره جاودانه نیز از عظمت مقام حضرت بهاءالله با خبر بودند.
صحیح.
باری حضرت بهاءالله پس از 4 ماه تحمل مصائب زندان سیاه‌چال و زنجیرهای سنگین آن رهایی یافتند. شخصی که در کودکی و نوجوانی در پرند و پرنیان استراحت می فرمود، شخصی که مالک ثروت سرشار بود، نفسی که حتی قلب حاج میرزا آقاسی را که با همگان دست تیز بود ربوده بود، شخصی که آوازه نام خوش او همه جا پیچیده بود، نفسی که هرگز دلی از او نرنجیده بود، 4 ماه در سیاه‌چال وحشتناک بلایی نبود که تحمل نفرمود. بلکه اراده الهی این بود که از زندان تهران رهایی یابد و امر او در جهان منتشر گردد. ناصرالدین شاه 1 ماه مهلت داد که حضرت بهاءالله و عائله مبارک ایشان از ایران تبعید شوند. در ایام سیاه‌چال تهران همه هستی حضرت بهاءالله در تهران و مازندران به غارت رفته بود. دولتیان حتی خانه ایشان را مصادره نمودند. همه چیز بر حسب ظاهر به باد رفته بود. ایام بسیار سختی بود. به هر حال به شاه و همه دولتیان بر اثر تلاش مداوم خیشان و بستگان حضرت بهاءالله و برخی از نفوس خیرخواه و تشکیل جلسات محاکمات ثابت گشت که حضرت بهاءالله در واقعه توطئه سوء قصد به شاه به کلی بیگناه بودند، براءت کامل ایشان ثابت گشت. پس از 1 ماه حضرت بهاءالله و عائله مبارکه و قریب 70 تن از بابیان همراه ایشان از سرزمین ایران برای ابد اخراج و به عراق عرب تبعید گردیدند. عزیمت ایشان به عراق در روز نخست از ماه ربیع الثانی سال 1269 هجری قمری برابر با 12 ژانویه سال 1853 میلادی بود. سفر به عراق حدود 3 ماه به طول انجامید. کاروان حامل حضرت بهاءالله و عائله ایشان و یاران با وفایشان با تحمل مصائب و بلایای بسیار راهی دیار دیگر گردید. وسایل سفر کافی نبود و بسیاری در دل زمستان سر پیاده طی طریق می نمودند. فرزند 9 ساله حضرت بهاءالله عباس که 10 سال بعد لقب عبدالبها اختیار فرمودند، در میان راه دائماً مراقب بودند که خواهر کوچولوی 7 سالهشان بهایی خانم از قاطر نیفتند. دختر کوچولویی که مقدر بود بعدها برجسته ترین بانوی جاودانه تاریخ روحانی عالم شود. باد و طوفان راه، سرمای شدید زمستان خصوصا در دل کوههای غرب ایران بر دیگر بلایا می افزود. آتش خشم شاهی چنان برافروخته بود و تعقیب و آزار بابیان بدان حد بود که در بین مردم در شهرها و قرای میان راه کمتر نفسی از ساکنان جرأت اظهار ایمان به حضرت باب می نمود. سرانجام کاروان به بغداد رسید. حضرت بهاءالله و عائله مبارکه و اصحاب به ظاهر در آن شهر استقرار یافتند، اما مردم شهر در آغاز نسبت به آنان بدبین و بدرفتار بودند، زیرا به علت انتشار شایعات بی اساس گمان می نمودند که مشتی مردم یاغی و بی اعتقاد به شهر آنان آمدند. رفتار نجیبانه حضرت بهاءالله، ملایمت و عطوفت حضرتشان، معاشرت روزان و شبان با مردمان و افاضه حقایق عرفانی و اصول عالیه اخلاقی به آنان، اندک اندک رفتار مردم شهر را به کلی عوض نمود. چند تن بابی ساکن بغداد از سالها پیش و بابیان مظلوم و پراکنده ایران که حضرت باب را از دست داده بودند و در نهایت پژمردگی به سر می بردند، بر اثر کوشش مداوم حضرت بهاءالله جانی تازه یافتند. تنی چند از ایران عازم بغداد شدند و به حضور حضرت بهاءالله بار یافتند و برخی از آثار نازله از قلم حضرتشان را برای یاران ایران به ارمغان بردند. میرزا یحیی ازل برادر پدری حضرت بهاءالله نیز در آن ایام در بغداد سکونت یافت. اینجا باید عرض کنم که حضرت باب در سال پنجم پس از ظهور مبارکشان به علت اشتهار بسیار حضرت بهاءالله و اینکه در معرض خطر اعدام قرار داشتند، به شرحی که بسیار مفصل است، انظار مردمان خصوصا دولتیان را به افراد دیگر متوجه فرمودند و از جمله میرزا یحیی را اشتهار بخشیدند، به طوری که عموما گمان شود که میرزا یحیی سمت مخصوصی در جامعه بابی دارد. باید توجه داشت که حضرت باب خطاب به میرزا یحیی فرمودند که به محض ظهور حضرت من یسره الله، یعنی حضرت بهاءالله، بلا فاصله باید به آن حضرت مؤمن شود. ولیکن با تأسف باید گفت که میرزا یحیی به خیال ریاست افتاد و یکی دو تن از مردم صاحب قرض نیز او را تشویق و ترغیب نمودند و کم کم آثار حسادت و مخالفت نسبت به حضرت بهاءالله که ملجأ و پناه بابیان بودند آشکار گشت. حضرت بهاءالله که هرگز راضی به ایجاد انشقاق و ایراد حزن به افراد نبودند، برای پیشگیری از بروز هر گونه اختلاف و ستیز راهی کردستان عراق شدند و به شرحی که بسیار مفصل است 2 سال آزگار در آن سرزمین و بیشتر اوقات به تنهایی و به عبادت به سر بردند. با آنکه اراده داشتند که در نهایت گمنامی در آن نقاط به سر برند، میسر نگشت و گروهی از عارفان خصوصا از جماعات قادریه، خالدیه و نقشبندیه پی به وجود آن حضرت بردند و از محضرشان کمال استفاده نمودند و ارادت و حتی برخی ایمان یافتند.
بله.
داستان اقامت در کردستان بسیار مفصل است و ما را فرصت تفصیل نیست. سرانجام بابیان بغداد پی به محل اقامت آن حضرت بردند و نمایندگان خیش را ارسال حضور مبارک کردند و التماس و اصرار نمودند که به بغداد مراجعت فرمایند. آن حضرت عزیمت بغداد فرمودند، اما عارفان کردستان دست از دامن مبارک است بالا بر نداشتند و با عرض پرسش های کتبی خیش از آن حضرت استدعای پاسخ کتبی نمودند. در پاسخ 2 تن از آنان 2 اثر جاودانه حضرت بهاءالله، 7 وادی و 4 وادی نازل گردیده است که به اختصار به محتوای آنها اشاره می کنیم. نخست رساله 7 وادی. رساله 7 وادی پس از مراجعت از کردستان در بغداد و در پاسخ پرسش شیخ محی‌الدین قاضی خانقین از عارفان برجسته زمان نازل گردیده است. در این اثر آسمانی حضرت بهاءالله به بیان 7 وادی عشق و به گفته دیگر 7 وادی سلوک پرداختند. اگرچه به ظاهر عشق وادی دوم از 7 وادی است، ولیکن از توضیح حضرت بهاءالله روشن است که بنیان حفادی عشق است و همه وادی ها حول این وادی می گردد و لذا هفت وادی همان هفت شهر عشق است. به فرموده مبارک در این اثر مقدس، تا سالک از نفس هجرت ننماید به دریای قرب و وصال وارد نشود. این هجرت از نفس جز عشق به حقیقت چیزی نیست و ما هفته آینده به تفصیل توضیح حضرت بهاءالله را در باب هفت وادی عشق نقل می نماییم. تنها امروز می گوییم که به استناد بیانات آن حضرت در آثار متعدده و از جمله هفت وادی و چهار وادی، جهان هستی جز عشق چیز دیگر نیست و مظاهر آن اشتیاق، انجذاب، اتصال و اتحاد است. بهتر بگوییم وجود حق که آفریننده خلق است، عشق مطلق است. جهان آفرینش از عشق مطلق یعنی حق مطلق نشأت گرفته است، هستی یافته است. آدمی نیز زاده عشق حق است و لذا عاشق جهان آفرینش است، عاشق همه آفریدگان حق است، عاشق آدمیان است. به فرموده مبارک حضرت بهاءالله، محبت محو محب در محبوب است و چون محبوب الهی در این عصر نورانی به همگان از هر رنگ و نژاد و زبان مهر می‌ورزد، عاشق حقیقی نیز عاشق همگان است. قرب نز پایین و بالا رفتن است، قرب حق از بید هستی رفتن است. قرب رهایی از رنگ هاست، گسستن بند هاست و نزدیکی و پیوستن به حقیقت است. وصال نیز اتصال به حق است، یعنی انفصال از غیر حقیقت است. اگر اسیر واژه ها نگردیم، قرب خود وصال است و وصال قرب است. عاشق حقیقی به فرموده حضرت بهاءالله آرزوی وصال دارد، لذا از خود می رهد و بندها می گسلد تا در بارگاه معشوق راه یابد. عاشق جوهر فدا و ایثار است و برای خود زیست نمی کند، طالب خوشنودی، شادمانی و رفاه معشوق است. این است سلوک حقیقی که بر پایه عشق سالک به همگان عشق می ورزد، زیرا طالب قرب و وصال است.
بله.
به فرموده حضرت بهاءالله، آنچه امروز وسیلت قرب و وصال است، اجراء اوامر الهی به منظور خدمت به عالم انسانی است. باری زیادگویی در وادی عشق حرام است و باید در عمل بدان وادی گام نهاد. عشق حال است و نه مقال و شرح آن به خوبی محال. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل مانم از آن. شاید بیان استاد محمد علی سلمانی اصفهانی، شاعر به ظاهر بی سواد ولی عارف بهایی جان کلام باشد. بر سر بازار عشقش جان فروشان راست راهی، خودپسند بی ادب کی ره در این بازار دارد. بیان سلمانی که خود به حقیقت در یک آن همه وادی ها تینموده بود، مبتنی بر بیان مبارک حضرت بهاءالله در کتاب هفت وادی است. در آنجا که می فرمایند سالک در این سفر بر هر خاکی جالس شود و در هر بلادی ساکن گردد، از هر وجهی طلب جمال دوست کند و در هر دیار طلب یار نماید، با هر مجمعی مجتمع شود و با هر سری همسری نماید. که شاید در سری سر محبوب بیند و یا از صورتی جمال محبوب مشاهده کند. به استناد بیان حضرت بهاءالله، این است شرط ورود به وادی عشق. به فرموده حضرت بهاءالله در کتاب هفت وادی، منتها وطن عاشقان بقا در اراده معشوق حقیقی است. اراده معشوق حقیقی در این عصر نورانی چیست؟ فرمود حضرت بهاءالله که اراده معشوق حقیقی اشتیاق، انجزا، اتصال و اتحاد است. فرمود حضرت بهاءالله، ای اهل عالم، سراپرده یگانگی بلند شد، به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید، همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار.
ممنونیم آقای دکتر محمد حسینی از توضیحاتی که درباره تاریخ ظهور دیانت بهایی دادید. مطمئن هستم که شنوندگان عزیز بی‌صبرانه منتظر برنامه هفته آینده و دنباله این تاریخ هستند.
بنده هم به سهم خودم و سرکار خانم اجتماعی و شنوندگان عزیز و با وفای رادیو پیام دوست بسیار سپاسگزارم.